أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين المستغاث بك يا صاحب الزمان با حمد فراوان به درگاه حق متعال و سپاس از ولی نعمت و آقامون امام زمان سلام الله علیه آغاز میکنیم 141 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. آنچنان که بزرگواران مستحضر هستند، مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام با محوریت گفتگو پیرامون مطالب بیان شده در کتاب شریف نکیال المکارم هست. گاهی به مناسبت سخن کتاب مطالبی، توضیحاتی افزونتر و یا حاشیه‌هایی رو مورد گفتگو قرار می‌دهیم، ولی محور سخنمان بر اساس کتاب شریف نکیال پیش می‌رود و سعی می‌کنیم که تا جای ممکن هم از متن کتاب فاصله نگیریم، ولی خب به مناسبت‌های گاهی چنین رخ داده است. با وجود تمایل قلبی بخشی از حاضران در کلاس به بیان مطالبی در مناسبت‌های مختلف، سعی کرده این وفادار به تصمیم کلاس مبنی بر این که به حواشی حتی اگر بعضاً مهم هم باشد نپردازیم تا از تهی کردن مطالب مهم در این کتاب ارزشمند باز نماند. از قرارهایی که داشته ایم این است که بزرگوارانی را در خدمتشون باشیم که می توانند به صورت منظم و فعال در کلاس شرکت کنند. تردید نداریم که انشاءالله به لطف خدای متعال اگر کسی شنونده این بحث ها باشد به صورت اتفاقی هم به هر حال روایاتی به گوشش میرسد، مطالبی رو میشنود و میتواند اون مطالب برای اون مفید باشد. اما جلسه ما هدف دیگری و انشاءالله بالاتری رو تعقیب میکنند و اون این است که ما در سیر این مباحث علمی بتوانیم با یک رشد انشاءالله علمی خود رو در معرض لطف خدا و افزایش معرفت قرار بدهیم و انشاءالله به دعای اهل بیت علیهم السلام اتفاقاتی معرفتی و سلوکی در ما بیفته. نظام تربیت بدون پیوستگی و برنامه به نتیجه نمیرسد. در هر زمینه ما بخواهیم خود رو تربیت بکنیم یا به دیگران خیری برسانیم و اونها رو در مسیر خوبی حرکت بدهیم، نیازمند به صبر و تأمل و تحمل زمان هستیم و اینکه بتوانیم در این زمان گام به گام تغییراتی را در خودمون ایجاد کنیم. تغییر نگاه نسبت به موضوع مهدویت می شود برای عده‌ای به صورت استثناء در یک جلسه ای در حتی 10 دقیقه در 5 دقیقه میتونه رخ بده. اما در نظام تربیت بشری و انسانی این جزء استثناها، سنت اقلی است. سنت اکثری این است که فرد باید به تدریج و گام به گام مطالب رو بشنوه، برش تأمل کنه، باز بهش تذکر داده بشه، باز نسبت به اونها توجه پیدا کنه، برخی رفتارها رو در خودش اجرا بکنه تا این تربیت به صورت منظم پیش بره. اگر ما درخواست میکنیم جزوه منظم حتما همگی کتاب دارن و در کنار کتاب یا جزوهشون مطالب یادداشت میکنن، اینا همش برای اون اتفاقات تربیتی و رشدی است که تعقیب میکنه. و الا در فضای مجازی و یا در جامعه به صورت حقیقی و حضوری هم متعدد الحمدلله مطالب خوب، مطالب مفید وجود داره. ما هم ادعایی نداریم برای این که میخواهیم الان یک مطلبی بگوییم که جای دیگری پیدا نمیشه. بله، گاهی بعضی از مطالب رو فکر میکنیم کمتر ممکن است بعضی از جاها بگوین، اما بی هیچ ادعایی ما هم در این گوشه دنیا یک کلاسی را قرار داده ایم. کسانی که تمایل دارند در این کلاس شرکت میکنند، اما قواعد کلاس باید رعایت بشه. جلسه سخنرانی عمومی نیست. جلسه کلاس یعنی باید پرسش کرد و پاسخ داد. جلسه کلاس یعنی باید جواب داد. حالا ممکن است ما نمره و امتیاز و اینها بر اساس شأن و جایگاه حاضرانمون نداشته باشیم، اما به هر حال این توقع می رود که شکل حضور متفاوت از حضورهای دیگر باشه. بنابراین اگر انتظار داریم که تا جای ممکن بزرگواران در حالت آرامشی باشن، با وضو باشن، شرایط محیطی خانه رو مدیریت کرده باشن تا در کلاس شرکت بکنن، توقعی بر اساس همین سیر و بینشی است که در ذهن داره. ما در خانش کتاب شریف مکیال به جهت رعایت تنوع در مطلب و البته لذت انس با کتاب به صورتی کاملتر در 3 بخش کتاب گفتگو کردیم و پیش رفتیم. بخش اول برای کسانی که کتاب مکیالشون 2 جلدی هست، از جلد اول آغاز کرده ایم، از ابتدا، و در بخش 4 کتاب رسیده ایم به ابتدای حرف زا. در بخش 4 کتاب خصوصیاتی از امام زمان سلام الله علیه را مرحوم صاحب مکیال جمع‌آوری کرده است بر اساس حروف الف با، که فرموده است که اینها موجبات دعای بر امام زمان سلام الله علیه است. و در ابتداش هم گفته است که اگر یکی از اینها، چند تا از اینها در کسی بود، ما به وظیفه شرعی، به وظیفه عقلی، بر اساس خوی انسانی نسبت به بعضی از مواردی که ذکر شده است، خود رو ملزم به دعای بر فرد صاحب این ویژگی می دانست. حال شما ای شیعیان و پیروان حقیقی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، ای پیروان حقیقی سنت پیغمبر، این ویژگی ها در وجود نازنین امام عصر سلام الله علیه هست، پس همتتون رو بر دعای بر اون بزرگوار افزون کنید. ما در این بخش چهارم از ابتدا رسیدیم به ابتدای حرف زاد. کمی جلوتر به جهت تنوعی که میخواستیم در مطلب وجود داشته باشد، حرف کاف رو هم به صورت مستقل آغاز کردیم که من در کنار این حرف کاف نوشتم آغاز 22/1/98. خدا رو شاکریم که همچنان لااقل در مقام بیان، انشاءالله در مقام قلب و با خلوص همچنین باشه، همچنان بر گرد وجود مقدس امام زمانمون میگردیم، همچنان از بردن نام اون عزیز لذت میبریم، همچنان از خدا طلب محبت و معرفت بیشتر نسبت اون بزرگوار داریم. حرف کاف که مربوط به کمالات آن حضرت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف بود رو آغاز کردیم و به مناسبت شباهت‌هایی که از اون بزرگوار با اهل بیت گرامی پیغمبر و انبیاء سلف و وجود مقدس خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم بود، این حرف کاف تا پایان بخش کمالات آن حضرت رو با همدیگه خواندیم که قسمت پایانیش هم شباهت به حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام بود. یعنی بر اساس ترجمه ای که انتشارات بدر منتشر کرده است که من الان در اختیارم هست، از صفحه 194 تا صفحه 257 رو با همدیگه خوانده ایم الحمدلله. از ابتدای این جلد هم تا صفحه 141 رو با همدیگه خوانده. بنابراین کسانی که با تأخیر به این جمع مهدوی پیوسته‌اند بدانند که این مقدار مورد بحث قرار گرفته و حداقل اینکه بکوشند این قسمت مطالعه شده در کلاس رو اونها هم در فرصت‌های فردی خودشون مطالعه بکنند. حالا اگر این افتخار رو به ما دادند که فایل‌های صوتی قبل رو هم بشنوند و مطالبی هم که عرض شده است رو باکاوی کنند، یادداشت کنند، اگر ایرادی داره بر ما بفرمایند تا اصلاح کنیم، ممنون میشویم. این بخشی بوده است که ما از جلد یک خوانده. در جلد دوم خدای متعال توفیق داد که بخش ششم رو که ابتدای جلد شش با نشر بدر هست و ذکر شده اوقات و حالات تأکید شده برای دعا، یه مقداری از این رو هم با همدیگه خواندیم و به مناسبت دعای شریف ندبه رو هم از این قسمت مورد تأمل قرار دادیم و با اجازه بزرگواران اون دعا رو هم در تعدادی از جلسات بخش‌هایش رو با هم صحبت کردیم و در بعضی از جمعه ها هم خدا توفیق داد، هم با توجه به اینکه ممکنه برخی بزرگواران در روانخانیش مسئله داشته باشن چند نوبت با هم خواندیم که اونها دیگه جزء فایل‌های صوتی کلاس نیست، با هم دعا رو خواندیم و از این جلد هم مطالبی رو عرض کرده این که امروز اگر خدای متعال توفیق بدهد من از ابتدای این بخش ششم میخوام با بزرگواران یه مروری داشته باشم. این کاری که ما در ارتباط با کتاب شریف مکیال انجام دادیم. در جلسه پیش به مناسبت سخن وارد بحثی شدیم در ارتباط با علائم ظهور امام زمان سلام الله علیه. که اون بحث رو در زمینه‌ای که مورد نظر بود یک کمی تبیین کردیم، از بزرگواران خواستیم تأمل کنند، مطالعه کنند، تفحص بفرمایند، ببینند در مورد اون سؤالی که راجع به علائم حتمی و غیر حتمی طرح کردیم مطلبی میابند و میتوانند بیان بکنند یا خیر. این مطلب رو فراموش نکرده ایم، این بحث رو انشالله کامل میکنیم. اگر تا اینجا و در این سیری که تا اینجا من عرض کردم در کلامم اشکالی بوده از یا تکمله‌ای هست بفرمایید. توفیق داشتیم در جلسات زندگی با امام اعظم علیه السلام عرض ادبی هم خدمت اصحاب حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین داشته باشیم. برخی از اصحاب بزرگوار رو نام شریفشون رو برده ایم و راجع به اونها گفتگوهایی کرده ایم و عرض ادبی کرده ایم و از اونها خواسته ایم تا شفاعت کنند. انشاءالله ما هم در زمره یاران امام زمان خودمون قرار بگیریم. در ارتباط با اون مطلب هم تعدادی از اصحاب حضرت رو که در کلاس نام بردیم خواهش کردیم که یکی از بزرگواران در گروه فهرست بکنن و قرار بدن. ظاهراً یک نوبت یا دو نوبت همین کار شد. البته به نظر من نیاز به یه تکمیلی داشت که باید دوستان دیگر هم به ایشون کمک می‌کردن، هم اسامی این بزرگواران رو اعراب می‌گذاشتن تا در خانشش درست بخوانیم نامشون رو تا جای ممکن و هم اینکه اون فهرست تکمیل بشود. به نظر من اون فهرست نیاز به یه کمکی و پیگیری دارد، ولی اگر بزرگواری که این لطف رو کرده اند به هر دلیلی فکر میکنن کارشون کامل است و یا با این توضیحات که عرض کردم نیاز به تکمیل نیست، لااقل اون لیست قبلی رو بگذارن. ولی خواهش میکنم توجه کنید هم در اعرابش هم در برخی از اسامی ایراداتی بود و همین که انشالله لیست کامل باشه، بقیه دوستان و بزرگواران هم مشارکت کنن که اون لیست به صورت نهایی در بیاد و همه اون اسامی رو داشته باشن و بعد به تدریج که فایل ها رو میشنوند بتوانن اطلاعات مربوط به اون بزرگواران رو هم در ذیلش یادداشت کنن. اینم بخش دیگر جلسه بود. خب الان با اجازه شما من خواهش میکنم که بزرگواران کتاب مکیال جلد دو رو بیاورند و اگر تک جلدی است یا اگر از فایل های پی دی اف استفاده می کنند ابتدای بخش ششم را بیاورند. که آنچه که ما قبلا در این بخش با همدیگه مورد تأمل قرار دادیم و بعضی از این دعاها رو حتی با همدیگه روانخوانیش رو تمرین کردیم و مورد توجه قرار دادیم رو یه بار مرور کنیم. کسانی که نبوده اند با ادبیات این بخش ششم هم آشنا بشوند و بعد انشالله بحث رو کمی تکمیل کنیم. در ترجمه جناب آقای سید مهدی حائری قدیمی که نمیدانم در قید حیات هستند یا نه، اگر در قید حیاتند خدا توفیقاتشون رو افزون کنه، اگر به رحمت خدا رفتند انشاءالله خدا متعال برکات بسیار از این خدمتی که به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه کرده اند نصیب حال ایشون بفرماید. ایشون در ابتدای جلد دو تحت عنوان سخن مترجم یک مطلبی آوردن که این مطلب خوبه و مفیده. یعنی اگر کسی ترجمه آقای حائری قزوینی را دارد میتواند این ترجمه رو و نکته هایی که ازش من اشاره میکنم رو ببینن. ولی اگر کسانی هستن که این ترجمه رو ندارن، ترجمه دیگری در اختیارشون هست، اشکال نداره، این قسمتش رو میتوانن بشنون و اگر خواستن در ابتدای بخش 6 یا ابتدای جلد 2 این مطالب رو برای خودشون یادداشت داشته باشن. پس الان مشخص کردم که ما کجا رو در این مورد تأمل قرار میدهیم. در مقدمه‌ای که ایشون بر این جلد دوم نوشته اند، حالا ضمن تقدیری که کرده اند از نوادگان مرحوم صاحب نکیان و کسانی که ایشون رو همراهی کردن برای این توفیق و توضیحاتی که راجع به ترجمه و به اصطلاح متن آیات و روایات دادن، اینها در جای خودش مطلبی که اشاره کرده اند که قابل تأمل و جالب هست و مفید هست به حالمون، این بحث است که فرمودن خدای متعال وقتی که عالم رو و موجودات رو آفرید، قلم تکلیف در میان نهاد و آن را معیار آزمون خلائق قرار داد تا هر کدام بهتر عمل کرد و خوبتر فرمان برد، مقامش بالاتر رود و تقرب بیشتر یابد. برای این سخن هم شواهدی آورده اند، من جمله این آیه سوره مبارکه ملک: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما بندگان را بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر است. بعضی از افراد، خصوصا برخی از کسانی که دانش کافی راجع به مسائل دینی ندارند، از این امر تکلیف احساس خوبی پیدا نمی کنند. حتی گاهی اوقات کلماتی و جملاتی اینگونه می گویند که اگر امر و نهی باشد، اگر مؤاخذه‌ای داشته باشد، خلاصه ما در این مسیر و مورد خطاب و عتاب قرار نمی دهیم خود را. یا به تعبیر برخی از مدعیان نو اندیشی، می گویند دوره های طولانی را بشر با محوریت این که من موظف به چه کاری هستم و چه تکلیفی دارم گذرانده، ولی الان بشر به دنبال حقوقش هست و این مقدمه سخنان بسیار بسیار طولانی راجع به حق انسان، جایگاه انسان و امثال این هاست که دنیا در این زمینه بسیار داره سخن. ما تو اون مقدمه یه خورده این جملات رو تغییر میدهیم تا به دام تفکرات اومانیستی و انسان محوری و انسان برتری نیفتیم. و اون جملمون این: سالهای سال انسانها بر اساس عقلشون و بر اساس نوع خلقتشون و داشته هاشون به طور طبیعی وقتی خود را در نظام زندگی می دیدن، می گفتن چرا من اینجام؟ چرا خلق شدم؟ از من چه خواسته می شود؟ از من چه عملی باید سر بزنه و سر نزنه؟ کسی که به من این نعمتها را داده است کیست؟ او را چگونه باید سپاس بگویم؟ او را چگونه باید عبادت کنم؟ چگونه باید اطاعت کنم؟ بشر این سؤال رو پرسید و از معرفت فطریش بهره گرفت و در مقابل خالق متعال خضوع کرد. و اگر جایی شیطان یا کسانی شیطانی صفت آمدند او را از بندگی و اطاعت حق متعال منصرف کنند، انبیایی بر اساس لطف خدا آمدند، اوصیایی آمدند، برگزیدگان مأمور شدند از جانب حق متعال تا مردم را متذکر کنند به اون فطرتی که معرفت الله دارد، مردم را متذکر کنند به عقل خداشناسشون، مردم را متذکر کنند به بندگی خدا به جای بندگی چوب و سنگ و برخی انسانهای مثل خودشون و مجسمه ها و تفکراتشون و هواهای نفسشون. اما زمان گذشت، بشر غافل از اینکه تو یک مخلوق ضعیف کوچک ناتوان، به تعبیر قرآن ضعفت طالب و المطلوب، غافل از این ضعف و ناتوانی و بیچارگی و وابستگیش در همه شؤونی که فکر می کند و متصور است، احساس کرد که نه، من که می توانم چند حیوان را اجیر کنم و می توانم ساختمان‌های بلند بسازم و می توانم روی این دریاچه پلی بزنم و می توانم یک منطقه را با یک بمبی با خاک یکسان کنم و می توانم و می توانم و می توانم، من یه چیزی هستم در عالم. به تعبیر اگر اشتباه نکنم راسل، دیگه جای پای خدا در زمین تنگ شده، نیازی به خدا نیست، ما خودمون همه امورات رو اداره می‌کنیم. بشر سرکش احساس کرد که من خیلی چیزی هستم، نیازی به خدای متعال دارم. بگذاریم از اینکه خدای متعال به لطفش یا به حکمتش اونها رو چه به صورت فرد فردشون، چه به صورت عمومی و جامعهشون، چه به صورت جهانی مواجه کرد با ضعفشون، به صورت فردی چگونه، ورزشکار بود، توانمند بود، تمام آزمایشهاش هم آزمایشهای نیکویی بود، صبح خواست از توی وقت خواب بلندشو نتونست، هر چه پیگیری کردن نفهمیدن چه شد که این فردی که انقدر به خودش رسیده بود و انقدر به توانمندیهاش میبالید دیگه نتونست تو رخت خواب بلند شد، کم کم نحیف شد، کم کم خوراکش، کم کم گوارشش. بعدم عکسشو همه منتشر کردن، عکس یک روز قبل، عکس دو ماه بعد، یه روز قبل از اون اتفاق، دو ماه بعد. بعدشم براش بیانیه‌ای صادر کردن و گفتن ایشو خیلی ورزشکار خوبی بود. فاتحه. به صورت فردی به او، به اطرافیانش، به دوستانش، به کسانی که او رو می‌دیدن متذکر شدن که ای بشر تو ضعیف. در جامعه نشان دادن جوامعی که نمی توانند برخی از مشکلاتشون رو حل کنند، ناتوان از مدیریت یک آبراهی در یک منطقه هستن، ناتوان از مدیریت یک جنسی به جهت قیمتش هستن، که تو این زمینه ها یه روایات جالبی داریم، من نمی خواهم بحث ها رو واردش بشن، نمی تونن ضعف خودشون رو نمی پذیرن، با منم ضعفاشون رو می پوشن. و در جامعه جهانی چه نمونه های متعددی در تاریخ بوده است و در زمانه ما نمونه هایی که بشر در مقابل چیزی که نمیتواند مدیریتش بکنه اعلام عجز میکنه. بشر چه می شود که می گوید من خودم را در مقام مکلف بودن و اطاعت امر خدا قرار نمی دهم؟ دو علت دارد به صورت عمومی در وجهی که ما میخوایم الان بهش توجه کنیم. یک، غفلت از بیچیزی، نداری، ضعف، ناتوانی و احساس غلط و پوچ توانمندی، استقلال، امکان دست دادن به هر کاری که میخواهد بدون اینکه کسی در مقابلش بایستد. یک توهم و نفی یک واقعیت. واقعیت چیه؟ بیچیزی، نداری، بدبختی. بدبختی نه به معنای فقیر بودن که کسی بگوید من دارم، توانمندم. نه، بدبختی به این معنا که تا زمانی که به من عنایت نشود، قدرت به من داده نشود، من امکان حرکت دادن یک دستم رو ندارم، امکان حرکت دادن یک پلکم رو ندارم. این نشانه بیچارگی منه. این واقعیت رو به کنار میگذاره، بعد در این توهم میدمه و میگوید چه کسی میخواهد در مقابل من بشر بایستد؟ من هر کاری دلم بخواد میکنم. من به انسانها هر چه بخواهم میدهم، به اطرافیانم و هر چه بخواهم از اونها میگیرم. من با فکرم هر کاری بخواهم میکنم. وقتی این اتفاق می افتد که این خیلی وابسته به نظام تربیتی ماست، یعنی گاهی اوقات کلمه انشاءالله اگر کسی بهش توجه کنه، آخر تعابیری که ما به کار بریم، انشاءالله این کار انجام بریم، همین کلمه اگه با توجه باشه به این نقطه غلط منتهی نمی شه. ما ساعتها می شونیم راجع به یه مسافرتی، راجعه یه برنامهی صحبت میکنیم، انشالله توش نده. اگر انشالله رو با توجه بگیم، یعنی من میفهمم که اینها همش در صورتیست که خدای متعال امکانش را به جهت قدرت، به جهت تصرف در آنچه که مخلوق است به من بدهد. یعنی باز لااقل در بیانم یه جایی متوجه میکنم خودم و بچه‌ام و همسرم و اطرافیانم و شاگردانم رو به اینکه کار دست ما نیست. لااقل در این حد من این تذکر رو میدم. اگر من در سیر تربیتیم نرسیدم به این نقطه که الذي خلق الموت والحیات ليبلغكم ايكم احسن عملا، اتفاقی که میافتاد همین اتفاقی است که در دنیا افتاده است. ما فارغ از یک جامعه و یک منطقه خودمون سخن میگیم، ما در بحث‌های روانشناختی و تربیتی و کلاس‌های اونگونه هم بزرگواران که بودن دیدن من تلاش کرده ام بیانم رو بر این محور قرار بدم که اگر شنونده این بحث در یک کشور دیگری زندگی میکرد، در یک شهر دیگری بود، این سخن بتواند جوری باشه که اون اگه این سخن مال اون شهر، مال اون منطقه است، مال اون امکانات نه، بشود جاهای دیگر هم پیاده کرد. عرض ما در این موضوع هم همینه. اگر انسان با توجه به این که لیبلوکم ایوکم احسن و عملا زندگی کنه، وضع جامعه ما اینگونه می شود، اطرافیان ما اینگونه عمل می کنن، ما و برادرمون اینگونه عمل می کنیم، ما و بچه‌مون اینگونه عمل می کنیم، با پدر مادرمون اینگونه عمل می کنیم، با همسرمون اینگونه عمل می کنیم، آقای حائری قزوینی در این مقدمه میگن آقا انبیا و اولیاء خدای متعال هم که مأمور به تذکر و دستگیری و هدایت بشر بودن، اونام آزمون شدن و توی بشر که در اون رتبه هم نیستی و اون عنایات هم شامل حالتون نشده است توجه نده. آیاتی رو می آورد، ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اونا وظایفی دارن. ولقد عهدنا الی آدم، تعهداتی از اونها گرفته شده است و اگر در اون تعهداتشون کوتاهی بکنن اونها هم مشمول عقاب خدای متعال قرار میگیرن. دنیا دنیای تصمیمات من، خواسته من، دل بخواه من نیست. اگر دنیایی را میشناسید که اونگونه است و امکان کوچ و مهاجرت به اونجا هست، میل خودتونه میتونید برید در اون دنیا زیست بفرمایید. ولی اگر نیست، من نمیتوانم نظام عالم را تغییر دهم، باید در این نظام عمل کنم. یه نفر میگه آقا من دوست ندارم این کارخانه با برق کار کنه. خیلی خوب، میتوانی در کارخانه دیگری باشی که با برق کار نمیکنه؟ امکانشو داری؟ خوب، کسی مانع نمیشه. اگر امکانشو نداری، همینجا میخوای کار کنی، میخوای با برق نباشه، به خواسته تو نیست، تو یک کسی هستی که باید اینجا مطابق قواعدش کار کنی. یا دوست ندارم، به دوست داشتن و میل تو نیست. باید ببینی اراده اون صاحب کارخانه، راه انداز کارخانه، مدیر کارخانه چیه. بله ممکن است او توی زمانهایی به تو این فرجه رو بدهد که تو میتوانی اینجا اینگونه عمل کنی، اونجا میتوانی آزادانه مثلا به این علاقه شخصیت در این حیطه بپردازی، ولی تو میگی من نظام اینگونه رو در عالم نمیخوام، من یه نظامی رو میخوام که مثلا در خانوادهش اینگونه طراحی شده باشه. خب این نظام اگر میخوای به شریعت، به دستور سازنده و تعبیه کننده و مدیر کارخانه توجه کنی، اینگونه است. این که از کجا به خواسته های او و نظرات او میرسی خیلی مسیر همواریه. اما یه افرام که نمیخوام. بله فعلا شما آزادی، ولی وقتی کارخانه به پایان رسید و عملیاتش به نتیجه انجامید، بعد میگن خب کسانی که مطابق میل صاحب کارخانه عمل کردن اینها در این تسهیلات و شرایط قرار میگن، کسانی که عمل میکنن در اون شرایط قرار میگن. بعد به یک نکته خیلی جالب و مهمی میرسد که این مقدمه میتواند در بیان شما هم جاری بشود و برای دوستانتون، عزیزانتون، فرزندانتون بگید، حالا با ادبیات خودتون، ولی این مقدمه میتواند یک بحث 10 دقیقه یه ربعی قشنگی داشته باشه که شما رو در این زمینه به این نقطه برسونه و شما بتوانید این تذکر رو بدید. و اون اینه، ایشون، من صفحه کتاب رو هم میگم، صفحه 12 میانه های کتاب است. ایشون می‌نویسد و از جمله امتحان‌های بزرگ الهی برای عموم افراد بشر مسئله غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌باشد که از جهات مختلف امتحان‌ها و آزمایش‌های در بر دارد. خیلی مطلب مهم، دقیق و قابل تأمل. دنیایی که برای امتحان و آزمون در منظر و مرآی شما قرار گرفته است، یک امتحان بزرگ دارد در طول تاریخ و اون بحث غیبت منجی، موعود و احیا کننده حق و عدالت در آخر الزمان است. غیبت او آزمونی شده است برای همگان در طول تاریخ، برای کسانی باورش، برای کسانی اعتقادش، اونهایی که در اصل غیبت نبودند ولی ملزم به باور داشته مهدویت بودند، و برای عده بسیار و کثیری خود موضوع غیبت به خاطر اینکه در همون عصر نیست می‌کردن. مسیحی، یهودی، زرتشتی، مسلمان، شیعه علی بن ابی طالب، همه دارا و ندار، توانمند و ناتوان، متفکر و غیر اندیشمند، کارگر و بازاری و اداره‌ای و کاسب و معلم و شاگرد، و همه با موضوع غیبت امام زمان آزمون میشن. خیلی مطلب عجیبی. اگر امشب میهمان افطاری، عروستون، دامادتون منزل شما هستند، بعد از افطار بگید بچه ها من میخوام راجع به یک آیه یک مطلب بگم. همین آیه مبارکه دوم از سوره ملک را بخوانید، امتحان و آزمون رو تبیین کنید، نظام بندگی خدا رو تبیین کنید. اگه کسی نمیخواد در این آزمون شرکت کنه، باید میتواند بره در یک دنیای دیگری زندگی کنه. بعد این موضوع رو بگید، یکی از مهمترین آزمون هایی که الان ما درش هستیم، پدران ما هم در اون بودن، شاید برخی از فرزندان ما هم در اون باشن، بستگی دارد به اراده حق متعال. بحث غیبت صاحب الزمان، ما نسبت به امر غیبت موضعی داریم؟ اصلا آیا اگر بر عمر من 60 سال گذشت، 70 سال گذشت، امام زمان غایب با امام زمانی که در پرده غیبت نیستن برای من فرقی میکنه؟ اگر فرقی نمیکنه، یعنی آزمون داره برگزار میشه، من اصلا انگار نه انگار کناشتم رد میشه. میگن آقا امتحان پایان ترم، همه دانشگاه نشستن پای این صندلی ها برای آزمون دادن، این دانشجو سرشو میندازه پایین، میره تو بوفه میشینه، میگه که مثلا نهار امروز چی داریم، چایی برای من بیاریم، این کارو بکنم. آیا اگر یه نفری بگه من در امتحان شرکت نمی کنم و محل به امتحان نمیدم، به این معناست که این امتحان برای او اثری نداره؟ نه، آزمون رو گرفتن و دارن میگیرن، و اگر کسی موضعش نسبت به این آزمون معلوم نباشه، ادامه تحصیلش مورد تردید قرار میگیره. یه نفر دیگری میگوید آقا من در آزمون شرکت میکنم ولی جوابها رو اشتباه میزنم، من دوست دارم اینجوری جوابها رو بزنم، مدل زندگی من اینجوریه. مدل زندگی من اینجوریه، من دوست دارم اینجوری زندگی کنم. آیا این یعنی آزمون دیگه اعتبار نداره؟ یکی از مهمترین آزمون‌ها آزمون غیبت امام زمان سلام الله علیه است. دو روایت خیلی مهم و جالب اینجا ذکر شده، صفحه 13. یکی از بزرگوارانی که این ترجمه رو دارن روایت اول رو برای ما بخوانند، ثقة الاسلام کلینی از مفضل بن عمر روایت کرده است که گفت از حضرت امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمودند. بخوانند. سلام دارم. انشاءالله.
از حضرت امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود مبادا فاش کنید، به خدا قسم امام شما سالیانی از دیگر قانع خواهد ماند و شما در امتحان سخت واقع خواهید شد تا اینکه درباره او حرف‌های مختلف گفته می‌شود. مرده، کشته شده، در دوم ماهی رفتن. البته دیدگان مؤمنین بر او گریان خواهد بود و در امواج حوادث واژگون خواهید شد. همانطور که کشتی در امواج دریا واژگون می‌شود. پس کسی نجات نمی‌یابد مگر آنکه خدا و من از او ایمان گرفته و در دلش ایمان ثبت گردیده باشد و او را به روحی از جانب خود تایید نموده باشد. و 12 پرچم اشتباه انگیز برپا خواهد شد که نمی دانند به کدام سوی رو کنند. راوی گوید پس گریه کردم و گفتم پس چه باید کرد؟ آن حضرت نگاهی به خورشید افکند که به ایمان دیده بود و فرمود ای ابا عبدالله این آفتاب را می بینی؟ گفتم بله. فرمود به خدا سوگند امر ما از آفتاب روشن‌تر است. راه نجات است.
خیلی ممنون. بزرگواران این قسمتش رو علامت بزنن کسی نجات نمیابد مگر آن که خداوند از او پیمان گرفته و در دلش ایمان ثبت گردیده باشد. خیلی تعبیر عجیبیه، خیلی تعبیر عجیب. مثلا نجات پیدا نمی کنن تمام، مگر وقتی مگر میاد تو وادی دل، این مگر میاد تو وادی قلب. تو تعبیر بعدی و او را به روحی از جانب خود تایید نموده باشد، منظور و مفهوم این روح مؤید چه هست رو الان کار نداریم. این قلب هم سامان نمیابد مگر به لطف خدا، مگر به عنایت خدا. از جانب خدای متعال باید نصرتی بر این دل نازل بشود تا این دوچار امواج شدگان کشتی را به درون آب نیندازد. ببینید چقدر زندگی برای ما در عصر غیبت با اون فضایی که در روایات از اهل بیت علیهم السلام رسیده که یکی و دوتا و دهتام نیست متفاوته. اصلا ماها در تلاطمی نیستیم. شما تلاطمی احساس میکنید؟ الان احتمالا یکی از تلاطم ها قیمت مثلا پیاز باشه برای بعضی ها در بعضی مناطق. تلاطمی شما برای عصر غیبت؟ دختر شما تلاطمی احساس میکنه؟ پسر شما تلاطمی در ارتباط با غیبت امام زمان احساس می‌کنه؟ اونی که تو کار بیزینس داره کارش رو می‌کنه، اون کسی هم که تو کار تحصیل داره درسش رو می‌خونه، تلاطمی در ارتباط با غیبت امام زمان؟ ببینید من خودم را بارها عرض کردم، اول توجه میکنم به خودم، نفس خودم، حال و احوال خودم. من خودم را در ارتباط با غیبت امام زمان مبتلای به امتحان میبینم. از من که نپرس، از من که نپرس. روایت دیگر در همین صفحه از وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه. زحمت بکشید خانم اگر لطف کنید این تیکرم بخونید پایین همین صفحه.
راه نجات از محاله در زمان بیبت با کردن برای تجیل فرج می باشد که در آیات قرآن و روایات عدل و شواهد بسیاری بر آن هست. از جمله حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به احمد ابن اصحاب فرمودن وَلَّا حِنْ لَيَقْبَرْنَا قَيْبَتَنْ لَا يَنْزُسِيْهَا مِنَ الْحَلِكَةِ إِلَّا مَنْ سَبَتَهُ اللَّهُ مَنْ سَبَتَهُ اللَّهُ
سَبَتَ
و عز و جل على القول بإمامته و وفقته للدعاء بتعجيل فرجه. خدا و سوگند فرزندم مسیح غیبت خواهد کرد، غیبت کردنی که در آن نجات نخواهد یافت مگر کسی که خدای عز و جل او را بر اعتقاد به امامتش ثابت بدارد و به دعا کردن برای تعجیل فرجش توفیق دهد.
خیلی متشکرم. من یه بار دیگه عبارت عربی فرمایش امام عسکری سلام الله علیه رو بخوانم: والله لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الحلکه. بنا فرض اولیه پایه در این است که لا ینجو فیها من الحلکه، هیچ کس از هلاکت نجات پیدا نمی‌کنه. بعد استثناء می‌زنه. یه موقع شما میگید همه برن، این یکی دو نفر بمانن. یه موقع شما میگید هیچ کسی نره، این دو سه نفر برون. در اونجایی که شما میگید همه برون، اساس بر اینه که همه برن، یکی دو تا استثناء بمانن. اما در تعبیر دوم میگید بنا بر اینه کسی نمیره. حضرت میفهم والله به خدا قسم لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الحلکه. بنا آنچه که رخ میده، نه که جبر خدای متعال باشه، آنچه رخ میدهد این است که لا ینجو فیها من الحلکه. یعنی اگر فامیل ما، آشناهای ما، دوروبریای ما هزار نفریم، با این تعبیر لا ینجو فیها من الحلکه بالای 600-700 نفرشون. یه خورده البته ارفاق کردم در عدد ها، اونی که خودم میفهمم بالای 900 نفره، ولی گفتم دیگه فامیلامون، گفتم حالا یه چند تا فامیلامون هم ناراحت میشه. لا ینجو فیها من الحلکه الا، حالا استثناء میخورم. استثناء در چی؟ ببینید این که ما درباره جایگاه اعتقاد به امام زمان سخن میگیم، قربون امام زمان برم، یعنی بزرگواران چقدر خدا رو شکر کنیم که یک راهی، یک رشته، یه نخی، نمیدونم چه تعبیر بگم، که این ضعف این رابطه و هر لحظه ممکنه این سیم و نخ هم پاره بشود به خاطر غفلت هایی که من میکنم، نمیدونم چه تعبیر کار بگم. چقدر خدا رو شکر کنم که خدا محبت این بزرگوار، معرفت این بزرگوار رو به ما داده است. یه نخ ارتباطی بین ما و امام زمان برقرار شده. چقدر باید خدا رو شد. دم افتار میدین یا صاحب از زمان قبول باشه آقا، منم دعا کنم. باور دارید که صداتون میشنوه؟ باور دارید که او هم در لحظه افطارش برای فرجش دعا میکنه؟ با امام زمان زندگی میکنی؟ با امام زمان روزه میگیری؟ با امام زمان قرآن میخونی؟ با امام زمان افطار میکنی؟ الا من ثبته الله عز و جل علی القول به امام. اون استثناها بازم به لطف خدا جزء استثناها قرار میگیرن. ثبته الله عز و جل على القول به امامته. خدا لطف میکنه، عنایت میکنه، به هر علتی و به هر حکمتی اونها رو یاری میکند در قول به امامت امام زمان ثابت قدم بمانند. و وفقه فیها لدعا به تعجیل فرجه. دو تا شاخصه دارن، ثبات بر قول به امامت اون بزرگوار و دعای بر فرج اون بزرگوار. عجیبه جایگاه دعای بر فرج. البته این روایت در جاهای دیگری از کتاب نکیال هم هستا، اینجا داریم به مناسبت مقدمه بحث فصل ششم که اوقات و حالات تأکید شده برای دعا آمده به این موضوع مهم اشاره میکنه که این مقدمه باشه برای اون برود. همه لا ینجو فیها من الهلکه الا، خدا عنایت کند ثابت قدم بر قول به امامت امام زمان بماند، و خدا عنایت کند وفقه، خدا موفقش کنه، توفیقش بده، بهش عنایت بکنه، لدعا به تعجیل فرجه. امام عسکری سلام الله علیه میگن اگر کسانی از شماها در این گرداب آخرالزمان در این عصر غیبت و آزمون‌های غیبت نجات پیدا بکند، دو تا شاخصه داره: دلش، قلبش و قولش به امامت امام زمان معترف است. آقا ما که هممون میگیم امام دوازدهم، پس معلومه یه خورده این به این راحتی ها نیست، بعضی ها ثابت قدم نمیمانند. و بخش دوم که واقعا بسیاری از متدین و غیر متدین دورند از این توفیق، دعا برای فرج امام زمان. یعنی اگر شما توفیق پیدا کردید در روزهایی از ماه مبارک که گذشت برای فرج امام زمان دعا کردید، بازم بگید الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا توفیقتون داده تونستید برای امام زمان دعا کنید. خیلی ها بودن روزم گرفتن، قرآن هم خواندن، نماز هم خواندن، عبادت های مختلف دیگری هم انجام دادن، توفیق دعای بر فرج امام زمان نداشتن. توفیق امام زمان، امام زمان، امام زمان. جایگاه امام زمان در زندگی ما اینگونه است؟ نکند، نکند، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده. مثلا اگر توی جمعی نشسته ایم بعد از پایان غذا بگیم الحمدلله رب العالمین، اللهم عجل لولی الفرج، یکی برگرده بگیم که عجب شما کلاسی چیزی تشکیل ببریم؟ یعنی اینقدر دعای بر فرج امام زمان نعوذ بالله نعوذ بالله کوچک شمرده می شود که حتما باید طرف عضو یک گروهی یا یک سازمانی یا یک نهادی باشد تا این کارو بر اساس وظیفه نهادیش انجام بده، و الا جزء اون یکی نهاد باشی نه وظیفتی نیست. اینا درد دیگه. امام زمان مال این هاست، امام زمان مال اونها نیست. امام زمان آقای عالمه. در ابتدای زیارت شریف جامعه کبیره شما چه میخوانید؟ معدن الرحمه. این دو سه کلمه از رحمت امام زمان بگم. در روایت داره که خدای متعال یک جزء از صد جزء رحمتش را در دنیا جاری میکنه، 99 جزء دیگه از رحمت خدای متعال مربوط به عالم ابدی، مربوط به لحظه مرگ به بعد، مربوط به قیامت. این یک جزء در همه نظامات عالم جاری شده است که بخشی از اون محبت مادر به فرزنده، محبت پدر به فرزنده، محبت همسران به هم، محبت انسانها به موجودات دیگه است، محبت انسانها به نیازمندان، جزئی از این 1% از معرفت پخش شده در همه این چیزهایی که ما میبینیم از جنس محبت. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. تا میرسد به اینجا که معدن رحمت، معدن رحمت میشه. یعنی اگر در عالم قرار است رحمتی توزیع بشود، پخش بشود، جاری بشود، مرکز نشت این رحمت و پخش این رحمت وجود مقدس شما اهل بیت علیه السلام است. در روایت داشتیم برای بزرگواران به مناسبت عرض شده است وجود مقدس خاتم الانبیا و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیهما و علی اهل بیت الطاهرین، این دو بزرگوار رحمت للعالمین نامیده شده. معدن رحمتی که رحمتش را بر همگان نازل کرده و میکنه، حتی بر اونها که به او اعتقاد ندارند، حتی بر اونهایی که او رو رد کرده و نفی میکنند، حتی بر اونهایی که به دشمنیش قیام کردند، حتی بر اونهایی که به تخلف از اوامر او اهتمام دارند، حتی به بیچارگانی مثل ما که نمیخواهیم نافرمانیش کنیم اما چه کنیم، ولیکن خطیعت و عرضت و سبلتی نفسی و غلبنی همای و اعانمی علیها شبرت، حتی رحمتش به منی که دستم را از دست او بیرون میکشم برای گناه، برای غفلت، برای عدم پیروی از خواسته ها و درخواست های او، حتی رحمتش بر ما هم نازل. چگونه؟ در بحث ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام این باور را داریم که در نظام عالم و نظام تکوینی خدای متعال دشمنترین دشمنان اهل بیت علیهم السلام بیان که اونها اذنی بدهند در این که اونها بتوانند در عالم تصرف کنند، هیچ کار نمیتون انجام. یعنی اگر اذن خاتم الانبیا نباشد بر این که کسی بیاید کثیفی و زباله ای را بر سر حضرت بریزد، به جهت تکوینی حضرت بهش این امکان تصرف در این میده رو بهش ندن، نمیتونه چنین غلطی بکنه. قوای منبسته در عضل هر فردی وابسته به گردش چشمان امام حی و ولی اون اصل است. کسی که میخواهد جسارت به اهل بیت بکند، نعوذ بالله، این نفس کشیدنش، این حرکت دستش، حرکت زبانش وابسته به یک گردش چشمان اهل بیت علیهم السلام است. این رحمت رحمت للعالمین است که اذن میدهد، فرصت میدهد، امکان میدهد او به اختیار خودش راه بهش رو انتخاب بکنه یا راه ناسواب رو. وقت او انتخاب میکنه بیاد سخنرانی کنه در رد صاحب زمان، به اذن امام زمان این قوت رو پیدا میکنه. امام زمان چشم برگردانه، اصلا چنین موجودی نخواهد بود، معدوم میشه. وقت این رحمت شامل حال همگان است در آن، یعنی هر کس الان در عالم داره حرکتی میکنه، نفس میکشه، قدمی برمیداره، سخنی میگه، همه تحت ولایت امام زمان سلام الله علیه است. امام زمان ولایتش رو برگیره. به هر میزان این اذن تصرف از دیگران گرفته شود، اونها به ناتوانی و کم کم به معدوم شدن نزدیک میشه. حالا یه موقع ناتوانی در حد دسته، یه موقع ناتوانی در حد تمام بدنه و همینطور به مراتب. امام زمان مال این و اون نیست. امام زمان رحمتش همه عالم رو گرفته. من و شما به قدر توفیقمون، به قدر توفیقمون، نمیگم به قدر ارزمون، ارزه‌ای نداریم، توانی نداریم، به قدر توفیقمون میتوانیم دیگران را که در غفلت نسبت به رحمت للعالمین هستن با اون وجود مقدس توجه بدیم. همین نعمتی که آن به آن از طریق او شامل حالمون می شود که نمیتونیم جبران کنیم، نعمتی که لحظه به لحظه از طریق او نسبت به من، عزیزانم، فرزندانم، پدر مادرم، دیگر دوستان امیرالمؤمنین، کشور امیرالمؤمنین نازل می شود، کشوری که شیعیان امیرالمؤمنین در اون الحمدلله بیشتر هستند، از این جهت نعمتی که شامل حالشون میشه رو من چجوری میتوانم جبران کنم؟ اما میخوام برای حضرت یک کاری کنم. لو ادرکته، قرمونت برم یا سال لو ادرکته، گویند کسان که روز عید آمده است. این نکته به طبع من بعید آمده است. روزی است به ما عید که گویند همه از یار سفر کرده نوید آمده. ما چی رو جشن میگیم؟ این تعابیر مال شماست، مال این نیست که الان شما مثلا به دختر 10 ساله، 12 ساله، 9 ساله ای که مثلا داره با ذوق و شوقش مثلا لباس نو میپوشه برای مثلا یک جشنی، برای یه میهمانی، مثلا یه حرفی بزنید، اینو توجه دارید این بحث تربیتی شما شد. ما چی رو جشن گرفتیم؟ چی رو جشن میگیم؟ این که یک سال به پایان فرصت بندگی و توفیق خدمت به امام زمان نزدیکتر شدیم؟ اون چه که گذشته که گذشته، اون چه باقی مانده عمر من. این که یک سال دیگه هم گذشت و خبری از یار سفر کرده نشد، این که گذشت چشمان من آلوده تر، قلب من سیاه تر، زندگی من دورتر از رضای او، قربت او بیشتر، ظلم در عالم افزون تر، روزیست به ما عید که گویند همه، اون روز همه این مژده را به هم میدهد. خدا کنه ما باشیم خیلی آرزو رو با خودشون بردن، نکنه ما هم فقط حامل این آرزو باشیم. خیلی ها رفتن، ما هم میریم یکی یکی. چقدر خدا رو شکر کنیم اگر توفیق پیدا کرده ایم در این لحظه از عمرم برای فرج او دعا کنیم، به امامت او معتقد باشیم. الان شاید بعضیا خوش به حال اونایی که جوانترند و این بحث ها رو میشنوند، انشالله اینا ذخیره و انرژی باشه برای عمرشون که مهدوی زندگی کنه، مثل ما در غفلت نباشه، مثل ما دور از امام زمانشون نباشه، مثل ما در حسرت یک نگاه نمانه. علا وجهی خواب که انه کوکب دری، خال زیبای جمال دل نوازت را بناز، آی دیدندار جمال آقا، آی دیدندار اون جمال آسمانی، وقتی او رو دیدید دست بر سرمون بکشد عنایتی، همه وجودمون در مسیر بندگی خدا و اطاعت اون عزیز قرار بگیره. چون به خودمون باشه که ما راه به جایی نمیبریم. چه دعاهای خوبی میتونید راجع به امام زمان و در ارتباط با امام زمان برای بچه هاتون، برای اطرافیانتون بکنید در زمانهای استجابت دعا. ماه مبارک باشه، دم افطار باشه، بعد از نماز واجب و فریضه باشه، در سجده باشه، بعد من از خدا چی بخوام؟ هر موقع میخوای برای امام زمان دعا کنی و هر زمان دعا کردی، یاد این حدیث امام عسکری باش که امام سلام الله علیه که سخنشون از منبع وحی است می فرماین و وفقه لدعا به تعجیل فرج، و بعد از اون خدا رو شکر کن، خدا به توفیق داره برای امام زمان دعا کنی، توفیق رو به دیگری نده. و چقدر قیمتی این توفیق و اگر کسی را دیدی که چنین تغییری نداشت، چنین اهتمامی رو نداشت، خدای نکرده حتی آمدن از این موضوع غفلت کرد یاد سخنی رو بدن که او چقدر محرومه، او چقدر دوره از توفیق سعادتمند شدن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خیلی عجیب میتونیم فرض کنیم، خدا نیاره، خدا نکنه، ولی فرض کنیم یه زمانی ما هم مثل یه عده دیگری که عمری برشون گذشت و کم کم غفلت ها و گناه ها اونها رو از اعتقاد به امام زمان به دعای بدون حضرت برگرد، ما ممکنه همچی حالی پیدا کنیم. خیلی باید مراقب باشیم و خیلی باید دعا کنیم، دعا 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 مخ العبادت، خیلی باید دعا کنیم در این اعتقادی که تا الان داریم الحمدلله رب العالمین. انشاءالله اگر اعتقادمون کاملتر و صحیحتر هم بشه باید که الحمدلله رب العالمین ممنون خدای متعال و صاحب زمان هستیم، همین اعتقاد دست با شکسته گاهی ناقص با کم معرفتیمون نسبت به امام زمان و توجه به دعای بر فرج امام زمان واقعا نعمتیست که میلیونها که میلیاردها آدم ها از اون محروم هست. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا سيدنا وهادينا بالحق أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك لما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای پدر مادرها، دایی ها، اموها، امها، خاله ها، حقداران، کسانی که همسرانشون به رحمت خدا رفتن، پدر مادر همسرشون به رحمت خدا رفتن، همه اونهایی که در طول تاریخ محبت امام زمان در دلشون بوده است، دستشون از این دنیا کوتاه شده، انشاءالله همشون بهره‌مند شدن از تلاوت سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات و محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.